بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد از بیان مسائلی رو که درباره خلع در متن وسیله و تحریر مطرح شده بود، عرض کردیم دو سه فرع در اینجاست که در متن روشن مطرح نشده. نخستین فرعی رو که مطرح کردیم تو مسائل قبل گفته شد که اگر زن مختلعه رجوع کند در بذل او فی بعضه یرجع الخلع رجعیا، و منم مردم حق دارد در طلاقش رجوع کنه ولو در خلع قابل رجوع نبود، اما حالا ای که زن رجوع کرد به اون بذل، مردم میتواند رجوع کند. این سلام علیکم در مسائل قبل گذشت. حالا در این فرع سوال اینه که در این مورد زن رجعی می شود به تمام معنا و با همه احکام طلاق رجعی از هر حیث، یا فقط از این نظر که مرد هم حق داره به او رجوع کنه نه از سایر احکام. تفاوتش در چیه؟ اینی که طلاق رجعی یه حکمش این بود که مرد میتونه رجوع کنه، احکام دیگه‌ای هم داشت. احکام دیگرش این بود که مطلق رجعی زوجتون پس باید خرجشو بده، پس نمیتونه اگر چهار تا با این میشه چهار تا زوجه دیگه‌ای بگیره، زوجه خامسه بگیره مثلا، نمیتونه با خواهرش ازدواج کنه. اینا احکام طلاق رجعی بود. حالا اینجا مختلعه بود، هیچ کدوم این احکام رو نداشت، اما حالا که زن رجوع کرد در بذلش، از این نظر قطعاً قابل رجوع هست، از این نظر میشه رجعی. آیا از اون جهات دیگه هم میشه رجعی و اون احکام هم برش مترتب میشود یا نه؟ این سؤالی است که در این فرع مطرحه. چه میشود گفت؟ حالا عرض میکنیم وجهان. یک، بگیم بله همه احکام برش بار میشه، موثقه ابی العباس و صحیحه عبدالله ابن سنان میگفت به این که یسیر و رجعیان، مفادش کنه این بود که او رجعی میشود. لارجعن فی ان رجعت فی شیء لارجعن فی بزئک، یعنی صلاحیت رجوع دارد. ابن سنانم میگفت انا املک به بزئک ولا رجعت للزوج علی المختلعه الا در این صورت، یعنی له الرجعه. از این نظر بگیم به این که رجعی میشود پس همه احکام برش بار میشه. از یه نظرم نه، قبلا که مختلعه بود هیچ کدوم اینا رو نداشت، سعا ثبت جواز الرجوع فی، اما سایر احکام نه، مقتضی الاصل عدمه. کلمه لا رجعت الا، یعنی قابل رجوع نیست مگر اینجا که میشه رجعی، تعبیری که در اون روایت بود. حالا عرض میکنیم اینها رو، ولا رجعت للزوج على المختلع الا در این صورت، یعنی له الرجع. این رجعت که شد، خب اون احکام هم برش مترتب می شود. بیان بیشتر این مطلب که بگیم همه احکام مترتب می شود، این است که در تعبیر روایت این بود که این ارادت که برگرده و تکون امرأته، که حتی رجوع رو هم درش به حساب نیورده بود، تکون امرأته فعلت. خب نه، این گفتیم به نوع من المجاز، تکون امرأته به واسطه رجوع، این یه نوع مجازه. تکون امرأته زن او بوده باشد، این مجازه. اقرب المجازات در صحیح ابن بزی بود اینی که این رجعی باشه، من جمیع الجهات، در رجعی من جمیع الجهات، منزل منزلت زوج زوجه، اونجا تنزیل زوجه داریم به نحو عموم و همه آثار، عموم تنزیل، یقتضی ترتب جمیع الآثار، پس همه آثار رجعی برش بار می شود. دقت کنید، روایت میتونه به بدلش رجوع کنه و تکون امرأته یا امرأتن له، نه به صرف رجوع در بدل امرأه نمی شود. پس اینجا یه نوع تقدیر و مجازی هست. این مجازیت اگر صرفا در رجوع باشد یک مجوز مجازه، یا اگر در همه آثار باشد نه، مجوز روشن‌تر. این مجازیت کامله، چون رجعی من جمیع الجهات منزل منزلت از زوجه، از این جهت صحیحه بگه و تکون و امرأته. به این ترتیب بگیم پس همه آثار برش بار می شود. چه اگر از این دلیل استفاده کردیم از این بیان، دیگه اون بیان طرف دوم از بین رفته از خود به خود. چون دفعه بیان دوم این بود که قدر متیقن اینه، بعدش مقتضی الاصل عدمه. اما وقتی این بیان تمام شد دیگه جای جریان اصل نیست، به مقتضی الاصل نمیرسه، یحکم علی الاصل. بنابراین کافیست برای جواب بیان دوم. و یؤید ذلک، این که بگیم همه آثار، این روایت با روایاتی که در باب مطلقه رجعیه داریم و این که المطلقه الرجعیه امرأة له، لسانش یک جوره. یه روایت داریم در اونجا، روایت محمد ابن مسلم قال سئل ابو جعفر، روایت ششم باب 13، سئل ابو جعفر عن رجل يطلق امرأته واحدة ثم راجعها، طلاق معمولی و بعدم رجوع کرد، قبل ان تنقضی عدتها، که این از شرایطش بود و قبلا گفته شد، ولی شاهد نگرفت، خودش رجوع کرد، بین او و بین الله رجوع کرد. امام فرمود هی امرأته ما لم تنقضی العده، زنش، ولی کسی رو شاهد نگرفت، خودش که رجوع کرد یکفی در مقام بیان این جهته. ولی استدلال ما به این حیثی که امام می‌فرماید هی امرأته ما لم تنقضی العده، خب همین عبارت هم اینجا آمده، هی امرأته در این روایت در صحیحه ابن بزیع اینجوری بود که بله و ان شاءت ان يرد اليها ما اخذ منها و تكون امرأته، همین تعبیر در اونجا آمده، مشابه همین تعبیر وحدت سیاق همونی که اونجا میگه تکون امرأتن له، در حالتی که خب رجوع کرده، این هم به همچنین در این روایت هی امرأتو ما لم تنقضی العده، فرض کرده هنوز رجوع نکرده، داره اجازه میده که بله میتونه رجوع کنه، ما لم تنقضی العده، این کلمه ما لم تنقضی العده میارتش عقب این رو، ولی در همین زمان که هنوز رجوع نکرده چی؟ تکون امرأتو، همین اندازه که قابلیت رجوع دارد، امام تعبیر میکند تکون امرأتو، اختیارش اومد دست او، عنایتش هم اینه، تکون امرأتو مجازه، ولی به این عنایت که اختیارش آمد دست زوج. حالا میبینیم همین عبارت در مورد این مختلعی که رجع فی بدله، اونجا هم امام میگه تکون امرأتو، همین تعبیر رو در اونجا هم دارد. چه فرمودید؟
درسته زوج رجوع کرده به بدله،
بله،
ولی شوهر هنوز قبول نکرده.
قبول؟ چی رو قبول نکرده؟ چی رو قبول نکرده؟
قبول نکرده که زوجش باشه،
اون یعنی همین رجوع، نگید قبول، نگید قبول،
همین رجوع،
رجوع نکرده، بله. در این حال که رجوع نکرده، امام میگه تکون و امرأت و هم عالم تنقضی العده، حالا تکون امرأت و این این عبارت در رجی هم هست، هنوز رجوع نکرده، دقت کنید، زور بزن، اشکالی نداره. تکون امرأتو، حالا فعلا زور زدنش دست منه. نه دقیقا عنایت کن، دو تا عبارت مشابه هم از بیان امام در دو مورد، یکی در طلاق رجعی، البته در فرضی که هنوز رجوع نکرده و صرفا حق رجوع دارد، با بیانش کردیم موسوم میگه ما لم تن قدل عده در رجعی، پس هنوز زمان حق رجوع رو داره امام بیان میکنه، یعنی رجوع نکرده. اگه رجوع کرده بود که دیگه این قیدو نداشت. این عبارت هم در مورد مختلعه در روایت ابن بزی آمده که به این ارادت برگرده به این مرد و تکون امرأتو فعلت، این عبارت هم اونجا هست. معناش اینه که اونجا اگر رجوع در بدل کرد با مقایسه این دو روایت حق رجوع پیدا شد برای مرد، نظیر همون حق رجوعیست که در طلاق رجعی هست به جمعی آثاره. این یک شاهه از این روایت. البته بیان اول این بود که و تکون امرأته مجازیه، اقرب المجازاتش اینی که من همه حیث، اون بیان اول پایه مطلب استدلال اونه، اما این رو هم به عنوان یک مؤید و شاهد به عرض رسوندیم و ذکر شده. البته بزرگان دو روایت دیگه هم مشابه این ذکر کردن و باز بهش استدلال کردن، مشابه این روایت محمد ابن مسلم در مورد طلاق رجعی. یکی روایت زراره عن ابی جعفر علیه السلام، روایت 5 باب 13، و یشهد رجلین اذا طلق، وقتی میگه خود طلاق بده باید دو تا شاهد مرد بگیره، و اما و اذا رجع فان جهل فغشیها فلیشهد الان علی ما صنع وهی امرأته. کلمه وهی امرأته هم در اینجا ذکر شده، روایت 5 باب 13. روایت 3 باب 5، علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر سلام الله علیه سألته عن الطلاق، مقدماتی داره و بیانی تا میرسه به اینجا، فَإِنْ بَدَا لَهُ قَبْلَ أَنْ تَبِينَ، تا وقتی که هنوز عدش نداشته و بینونت حاصل نشده مرد بخواد رجوع کند، اشهد على رجعتها وهي امرأته. اینجا هم کلمه وهی امرأته داره. به این دو روایت هم بزرگان استدلال کردن در این مقام مشابه با بیان روایت محمد ابن مسلم که ما توضیح دادیم. دقت کنید، ما عرض میکنیم نه، بیانی که عرض کردیم در مورد روایت محمد ابن مسلم درسته، هی امرأته ما لم تنقض العده در طلاق رجعی، پس جاییست که هنوز رجوع نکرده، ما لم تنقض العده، ولی اگر رجوع کرده بود که دیگه عده بگذره و نگذره که فرق نمی کنه. اون روایت با این قید آخر که همون وقتم توضیح دادیم ناظر به قبل رجوعه، و حالا اگر گفته هی امرأته، بله میتواند یه شاهدی باشه برای کلمه هی امرأته در روایت ابن بزی که مورد بحث ماست. اما این دو روایت دیگر نه، گفتن فرمودن بزرگان عطف کردن بر اون روایت اول، اما نه، این دو روایت هر دو ناظر به بعد رجوعه. هیه امرات او بعد رجوع درست حسابی که دیگه آقای مهری هم نباید زور بزنه. بله آقا نیست. ببینید ما همینو میخواییم بیان کنیم، اجازه بدید همینو میخواییم بیان کنیم. هر دو این روایت ناظر به بعد رجوعه. یکی روایت زراره که به ادا رجع فان جهل فغشیه ها، کارش هم کرده دیگه، بعد قبل رجوع نیست، رجوع یقع و به همون کار مگه نه؟ پس این بعد رجوعه، فیه امرعتوه بعد رجوعه. میدونم امام بیان کرده، حالا شما یاد گرفتی. بله این مورد را که اگر نه کلمه رجعتو نگفت، نمیدونست باید بگه رجعتو، جهله نمیدونست بگه، رفت مشغول کارش شد. امام داره اینو بیان میکنه و میگه هی امیرتو با این کار زنش شده، این میشه ما بعد رجوع. فی امرتو اینجا میشه بعد رجوع. چه رجوعی بالاتر از این؟ ها؟ و اما روایت علی ابن جعفر عن اخی علیه السلام، فان بدا له قبل ان تبین، در طلاق رجعی است، اگر هنوز مدتش تمام نشده و بینونت حاصل نشده و بخواد رجوع بکند، اشهد علا رجعتها و هی امرأته، رجوع بکنه تازه شاهدم بگیره، اگر چه لازم نیست، روایت دیگه میگه لازم نیست، مستحب به شاهد گرفتن قبل هم، اشهد علا رجعتها، بله رجوع بکنه و شاهدم بگیره و وحی امرأته. این روایت مال کجاست؟ بعد رجوع. عنایت کردید آقای بوستی؟ این دو روایت ولو بهش خیلی از بزرگان استدلال کردن، مثل روایت محمد ابن مسلم، نه بین او و این دو روایت تفاوته. اونجا مربوط به طلاق رجعی است قبل رجوع و علیه امرأته، اینجا مربوط به طلاق رجعی است بعد رجوع. بعد رجوع که بله زن 70 ساله‌شه که بحثی درش نیست. بنابراین نه، این دو روایت رو نمیتونیم شاهد بگیریم، ولی اون روایت محمد ابن مسلم میتواند شاهد باشد تو کلمه فعی امرأته، یعنی به همین اندازه که حق رجوع دارد فعی امرأته. این اینم در خلع آمده که ازا رجع فی ما بدل فهی امرأتو، ظاهرش اینه که از همه جهات همه آثار
این دو روایتی که الان بیان فرمودید، با توجه به اینکه بعدش هم رجوع در روایت محمد بن مسلم همین رجوع صورت نگرفته، فهی امرأتو که اعتقاد این که حق رجوع داره،
بعد از این که رجوع صورت گرفته، امام گفته اینجا فعی امرأته. بله من میخوام ببینم اون یکی رو چگونه میگیره. بعد از این که فرض کرده رجوع کرده، حالا میگه فعی امرأته. خیلی خوب، بله امام این مسلمه آقای بوستی 1400 سال گفته شده. اونجا تو مسلم توش مفروضه که هنوز رجوع نکرده مالم تنقضل عده. نفهمیدم چی میفرمایید آقای پوستی. این دیگه به عهده آقای مهدیت که جبران کنه دو روز اینا با استشهاد به روایات بحث طلاق رجعی که به نظر ما فقط همون روایت محمد ابن مسلمش کافیه، این دو روایت نمیتواند شاهدی دیگری باشد. ولی یه روایت داریم در خصوص این باب که اون کار آسون میکنه، در خصوص این باب روایت یک باب 12 خلع صحیحه ابی بصیر، سندش هم کامل، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، زنی طلاق خول ازش گرفت، ایهن له ان یختب اختها من قبل ان تنقضی عدت المختلعه. زنش طلاق خول گرفت، بهش گفت باشه بهتر شد، میرم خواهر جوانترتو میگیرم، رفت حالا خود ازدواج کنه با خواهر جوانترش مثلا. حالا اینا دیگه یه خوبه روغنداغش پیازداغش. امام فرمود قال نعم قد برعت اسمتها منه، چون طلاق خول رابطه رو تمام کرد، اسمتش از این مرد بریده شد، پس میتونه بره خواهرش رو بگیره. قد برعت اسمتها من ولیس له علیها رجعتون، و دیگه این مرد که نمیتونه به او رجوع کنه، پس میتونه بره خواهرشو بگیره. اینی که میتونه بره خواهرشو بگیره چیه؟ چی از احکام طلاق خلعه معلل شد به چی؟ قد برعت اسمتها من ولیس له علیها رجعه. نعم جواب سوال بود، جمله قد برعت به قد برعت آمد امام در مقام بیان و تعلیل. چرا؟ چرا الان میتونه خواهرشو بگیره؟ به این علت. پس این جمله در مقام تعلیل برای کلمه نعم. اون وقت پس کجاست که میگه نعم؟ جایی که این حق رجوع نداره، لیس له علیها رجعه. مفهومش چیه؟ ها؟ مفهومش اینه که اگر یه جایی که مرد حق رجوع دارد، نه این نمیتونه بره خواهرش رو ازدواج کنه. یکی از احکام مترتبه در طلاق رجعی همینی که نمیتونه الان با خواهرش ازدواج کنه. پس معلوم میشه این میشه رجعی من جمیع الجهات، نه صرف جواز و رجوع. مفهوم این روایت اینه که اگر چنانچه زن حالا مراجعه کرده، پس حق مردم حق رجوع دارد، نه نمیتونه خواهرشو بگیره، برای اینکه ان له علیها رجعه، اون معلل شد به اینکه لیس له علیها رجعه، اینجا له رجعه در مقام تعلیله. تعلیل باید بشه اخذ بشه اثباتن و نفیان. اون که در طلاق رجعی بود اصلا این روایت محمد ابن مسلم که امروز خوندیم، روایت شیش باب 13، در طلاق رجعی معمولی بود. امروز ما اسمی از روایت محمد ابن مسلم غیر از این نبردیم. غیر از این اسم دیگه ای نبردیم حضرت جناب آقای پسر. بنابراین این روایت در اینجا در خود موضوع مورد بحث ما یدل که اگر زن رجوع کرد به بذلش، نه تنها مردم میتوند رجوع کند به طلاقش که گذشت، ولی یترتب علیه سایر احکام. این شد الان رجعی، در طلاق رجعی نمیتونه با خواهرش ازدواج کنه، این در این روایت برش مترتب شده، اونم با تعلیل، یعنی به عنوان علت. علت که شد یعمم. بنابراین این روایت خودش دلیل خوبی است در این مسئله. طلاق همه احکام طلاق رجعی برش بار می شود، نه تنها جواز رجوع، همه احکام طلاق رجعی. خب این یک فرع و تمام. فرع دوم یه مسئله ایست استطرادن مطرح شده، کلمات صاحب جواهر و دیگران ما. زنی میخواد طلاق خلع بگیره، سابقا گفته شد لابد این که کراهت داشته باشه زن، بل کراهت شدیده. این کراهت شدیده رو باید ابراز کنه، دلش نیست. وقتی زن میخواد بیاد ابراز کنه، داد میزنه من از تو بدم میاد، من تو رو نمیخوام، من چنین و چنان، من میرم یک کسی دیگه ای رو میارم تو خونه، بگی آقای مهری یا نگه. گاهی ما سوال میکنیم از متخصصینه.
زنا حالا 80% اینو ناراضیه،
ولی نه 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 بی خودکی نکن، بی خودکی نکن، نه 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 نه. زن آمد گفت، زنی به مردش، که اگر تو منو طلاق ندی خلاصه من گرفتار زنا میشم، میارم یه کسی دیگری رو تو خونه. این بیان کراهتش، اینا تو مسائل قبل هم گفته شد، روایاتش هم این این تعبیرات تو روایت بود. لأوتعن فراشکه به کس دیگه، تعبیراتی بود که در روایات بود. حالا اگر این آمد گفت، آیا واجب می شود بر مرد که طلاق خلع بدهد؟ یجب علیه، واجب میشه؟ بعدی گفتن بله، برای خاطر نهی از منکر، جلوگیری از این کارم لا یمکن الا به طلاق خلع، پس باید این طلاق رو بدهد. فیجب برای نهی از منکر، برای اینکه زن به گناه نیفته، در مسالک در این استدلال اشکال کرده، فرموده که خب راهش که فقط طلاق خل نیست، طلاق عادی هم بده، منظور اون زن حاصله، طلاق مجرد از بعض راحت ترش هم هست و انسب. وقتی که مرد میبینه این زن داره تهدید میکنه که بستر تو را آلوده میکنم، غیرتش اقتضا میکنه که فوری طلاقش بده، به طلاق عادی، نه این که حالا منتظر بشینه که اون یه چیزی هم ببخشه. با اول انسب طلاق عادی بده، نه طلاق خلع. پس راهش طلاق خلع نیست. یا میتونه اون این تهدید رو کرد تو خونه حبسش کنه، نظر کسی بیاره، نظر کسی ببره. بله، همون اوائل باب نکاح سید فرمود استحب با حبس المرأة فی بیتها، حتی در زن عادی و سالمش هم، چه برسه این زنی که اینجور حرفا میزنه، حبسش کنه، به حبس میتونه جلوگیری کنه. موبایل هست، موبایل که به درد مواقعه نمیخوره که. بله قرار میزنن، ولی وقتی حبس شد قرارشون به درد نمیخوره. صاحب مسالک اینجور اشکال کرده. چی بگیم در این رابطه؟ یا میگه نه حبسش نمیکنی، بزنش تا خفه بشه، از این حرفا نزنه و از این کارا نکنه. نهی از منکره، نهی از منکر گاهی مراتبش میرسه به ضرب. صاحب مسالک اینجور اشکال کرد. ما عرض میکنیم نه خلع واجب میشود، همونطوری صاحب مسالک فرموده، و نه حتی طلاق عادیش. برای اینکه یه نکته عمده است همه جا، ما در باب معصیت دیگرانی که با عقل و شعور و اراده معصیت میکنن، وقتی اراده فاصله شه باید نهی از منکر کنیم به مراتب خودم. اما در این حال اگر او منکر رو انجام داد، به عهده من که نمیاد، من که مسئولش نیستم، در حد همون نهی از منکر مسئولشم. اما حالا در این حال انجام داد، یه انسان کامل عاقل با اراده با شعور، هرچی هم بهش گفتم این کارو نکن رفتار، به من چی؟ آیا محصیتش به عهده منه؟ ها؟
مطابقه تو رو بکرم
نمیدن. آقای مهری گایی میزنی به تاق. بله، جواهر این مطلب رو مفصل شرح داده، مثالهای بسیاری ذکر کرده که اگر میدونم فلان کس مرتکب معصیت میشه چنین معاصی، حالا من برام واجب جلوگیری کنم، به عهده منه، در حد همون. آیا واجبه به من که از یه حق خودم بگذرم یا از یک مال خودم بگذرم برای اینکه او مرتکب معصیت نشود؟ چنین دلیلی نداریم، لازم نیست. بنابراین بله، این عبارته صاحب جواهر این اشکال، این جواب درسته. منکر عمل اختیاری یک انسان دیگر است. من نسبت به عمل اختیاری شخص دیگر مسئولیتی ندارم جز در حد قضیه نهی از منکر. این بیان مال صاحب جواهر بیان درست. پشتش صاحب جواهر یه بیان دیگر میکند. تعبیر صاحب جواهر اینه: انهو لم یتحقق المنکر بعدو. گفتنش که منکر نیست، عمل منکری هم که انجام نشده هنوز. پس چی نهی از منکر؟ کدوم منکر بکنه؟ من دون تعقبهی به فعل منها منکرا، فعل منکری انجام نداده. این فراز از مرحوم صاحب جواهر بعیده. نهی از منکر قبل وقوع المنکر همیشه، نه بعد وقوع المنکر. شما گردیدش به این که هنوز منکری واقع نشده پس جای نهی از منکر، نه، جای نهی از منکر همین جاست. پس یادتون باشه تو عبارت جواهر دو بیانه. بیان اولش کاملا درست، اما بیان دومش نیست. بعد از تحقق که دیگه نهی از منکر نیست، اونجا دیگه جای محاکمه و تعذیر و امثال این هاست، نجای نهی از منکر. پس بیان دوم صاحب جواهر لا یتم، یکفی در مسئله بیان اول. بله من نسبت به فعل اختیاری دیگران مسئولیتی ندارم جز در حد این که اگر علم پیدا کردم، یقین پیدا کردم، با شرایط نهی از منکر بدونم میخواد این کارو بکنه و احتمال بدهم که قول من مؤثر درش بشود، اون وقت روشو بگیرم بگم نکن این کار رو. این بحثم فرع دوم تمام. فرع سوم، آیا زوجه اگر خواسته باشه رجوع کنه یه جا باید همه بذلش رجوع کنه، یا میتونه رجوع کنه به بذل بذل و یترتب برش این ثمرات؟ انشاءالله فردا بیاری خدا.